בשם השם נעשה ונסליח, תורה סיוולנו, משה מורשה גהילת יעקב. در پاراشای بشلخ شموت فصل 13 پاسخ 18 می‌فرماید و خموشیم آلو بنی اسرائیل مئرس مصرایم. لغت و خموشیم رو راشیزال معنی می‌کنه مزویانیم، یعنی آنها با اسلحه و مسلح از مصر خارج شدند. و راشیزال توضیح می فرماید که تو تعجب نکن که در جنگ با عمالق یا جنگ با سیخون و اوگ و میدیان اسلحه رو اونها از کجا آوردن که تونستن با دشمن بجنگن، و اینجا تورا می فرماید اونها مسلح از مصر خارج شدند. ولی توضیح دیگری که راشیزال می فرماید اینه که یک پنجم از مصر خارج شدند، یعنی چهار قسمت از بین رفتند در سه روز تاریکی و یک پنجم از مصر بیرون آمدند. ولی سوال اصلی اینجاست که چرا اونها در مصر مردند و نجات پیدا نکردند؟ جواب کوتاه اینه که چون نخواستند خارج بشند. راشیزال میفرماید لو رسول لاست میمیسرعیم، اونا کسانی بودند که وضع خوبی در مصر داشتند و نمیخواستند از مصر خارج بشن. چرا؟ به خاطر اینکه به زندگی در مصر عادت کرده بودند. اونها امنیت بردگی رو به آزادی پرمسئولیت ترجیح دادند. مصر براشون خانه شده بود. چرا مرگشون در تاریکی بود؟ خزان می‌فرماید اونها در مکت خوشخ ضربت تاریکی مردن، به خاطر اینکه مصری‌ها سقوط جامعه اسرائیل رو نبینند. خدا حرمت اونها رو حفظ کرد، مصری‌ها نگن اینها هم ضربه خوردن، و این رحمت خدا بود نه قهر و غضب. مهارال می‌فرمایند که خروج از مصر تولد یک ملت بود، و تولد فقط برای کسانی است که قابلیت تولد دارند. اون چهار پنجمی که از بین رفتند از نظر فیزیکی یهودی بودند، اما از نظر هویتی مصری شده بودند. بنابراین نمیشه ملت الهی رو با اکثریتی که روحش هنوز برده است بنا کرد. قبالا در این مورد میفرماید که سرزمین مصر دروازه 49 درجه توما بود. خروج از مصر یعنی بریدن از قلیپا و ناپاکی ها. اون چهار پنجم بیش از حد در توما و قلیپای مصر فرو رفته بودند و توان جدایی نداشتند. اونها گناهکار معمولی نبودند، بلکه گیر کرده بودند. چهار پنجمی که در مصر از بین رفتند در زمان نجات بزرگ مردند، نه در قهر آشکار، نه به وسیله دشمن، بلکه در سکوت و پوشش رحمت. بنابراین خداوند اونها رو تحقیر نکرد. از بین رفتن این چهار پنجم از ملت در سرزمین مصر برای امروز ما درس بزرگی داره، که ما عادات سمی رو کنار بذاریم، رابطه های غلط رو ترک کنیم، ترس مزمن رو رها کنیم، وابستگی راحت اما خفه کننده رو کنار بگذاریم. همیشه اکثریتی درون ما میگه بمون، اقلیتی میگه برو. خروج فقط برای اون بخشی است که جرأت آزادی داره. اگر بخوایم یک جمع‌بندی نهایی کنیم، چهار پنجم به خاطر گناه ساده نمردند، بلکه به خاطر نخواستن تغییر. اونها آزادی و مسئولیت رو نخواستند که با خروج از مصر بهش میرسیدند. ولی سوال اینجاست که چرا ارفراف خارج شد ولی اونها نه؟ افراد ارفراف مصری بودند، ولی بنی اسرائیل فرزندان یعقوب آوینو بودند. چرا اونها رفتند و اینها موندند؟ در جواب باید بگیم خروج از مصر تابع اصل و نسب نبود، تابع حرکت درونی بود. نه اینکه چه کسی هستی، بلکه اینکه به کجا میخوای بری. معیار خداوند در خروج از مصر رسون لاست، یعنی میل و رضایت برای خروج بود. راشیزال میفرماید 4/5 مردند چون نخواستند خارج بشند. ارفراو رغبت داشتند حتی اگر نیتشون کامل نبود. خداوند در خروج رو بر اساس خواست حرکت باز کرد، نه به پاکی کامل. ارفراو میخواست از مصر خارج بشه حتی با انگیزه های مادی، ولی 4/5 نمیخواستند برن حتی با وعده الهی. تورا میفرماید کسی که حرکت میکنه بعدن اصلاح میشه، اما کسی که نمیخواد حرکت کنه قابل اصلاح نیست. مهارال میفرماید که مصر جای ایستایی و انجماد بود، ولی گئولا و نجات و خروج از مصر حرکت بود. ارفراو هنوز مصری بود، ولی از ایستادن و بی حرکت بودن و تغییر نکردن متنفر شد. ولی این 4/5 از نظر هویت یهودی بودند، ولی جا خوش کرده بودند. در تورا حرکت از هویت مهمتره. از نگاه قبالا ارفراو جرقه های قدوشایی بودند که در مصر گیر افتاده بودند. خروج فرصت جمع کردن این جرقه ها بود. اگر اونها میموندن جرقه ها برای همیشه در توم آ و ناپاکی میموندن، ولی اون 4/5 جرقه هاشون فعال نبود، حاضر به بیدار شدن نبودن. خدا جرقه های خام رو ترجیح داد به جرقه های خفته. ولی سوال مهم اینه که پس چرا ارفراو بعدن مشکل ساز شد؟ چون خروج تصحیح کامل نیست. خروج فقط قطع زنجیر بود، نه اصلاح شخصیت. ارفراو زنجیر رو شکست، اما درونش هنوز از مصر خالی نشده بود. نتیجه کار این شد که اونها باعث شدن گوساله طلایی پرستیده بشه. شکایت ها رو اونها استارت و شروع کردند، آشوب رو اونها برپا کردند. اما این یک ریسک آگاهانه الهی بود. ولی خدا چرا ریسک کرد؟ چون بدون خروج ناقص ها خروج کامل ها ممکن نبود. اگر ارفراو بیرون نمی اومد بعضی از جرقه ها هرگز به کوه سینای نمی رسیدند. به عبارت دیگه چالش هایی که ارفراو برای جامعه اسرائیل به وجود آورد باعث شد که اونها به تعالی و پیشرفت برسند و مدارج عالی انسانی رو طی کنند. پس وجود اونها لازم بود. اگر بخوایم بیشتر در مورد اون 4/5 که از بین رفتن توضیح بدیم، باید بگیم ظاهرشون یهودی بود اما دلشون در مصر مونده بود. حرکت بیرونی بدون خروج واقعی. همه چیز از بیرون درست به نظر میرسه، رفتارها، گفتارها و قوانین رعایت میشه، ولی درون فرد تغییر یا تحول واقعی نداره. پاکی واقعی یعنی ظاهر و عمق، پویا و در حال رشد. در مقابل بحران‌ها تست و آزمایش میشه و مقاومت مداوم داره. و این همون 1/5 بود که واقعا از مصر خارج شد. اون 4/5 که از بین رفتن تطابق ظاهری بدون درون آماده بود. همه قوانین رو رعایت میکنه اما قلبش وابسته به مصره. عدم پذیرش بازخورد، نمیتونه تغییر کنه حتی اگر به ضررش باشه. غرور به ظاهر درست بودن داره، فکر میکنه همه چیز کامله. حرکتش بدون مسئولیت، ظاهر میخواد حرکت کنه اما عمق رشد و پیشرفت نداره. به قول قبالا نور بدون ظرف، ازدواج ناهماهنگ، ایمان ظاهری بدون اخلاق واقعی، غرور و وابستگی به تایید دیگران. به همین دلیل اون 4/5 در مصر از بین رفتن. ظاهرشون یهودی بود اما قلبشون در مصر مونده بود. اما پیام خیلی عملی برای امروز اینه که در هر مرحله‌ای از زندگی کسانی که هنوز آماده نیستند ولی راه میفتند جلوترند از کسانی که کاملند و نمی جنبند در ازدواج، در توبه، در ایمان و در رشد. ولی آیا امروز هم ارورو هست؟ بله، اما نه به صورت گروه انسانی مشخص، بلکه به صورت الگوی روحی و رفتاری. هر کسی، حتی دیندارترین فرد، میتونه بخشی از ارورو رو در درون خودش داشته باشه. تعریف درست ارورو چیه؟ در تورا و قبالا اینطور توضیح میدن که ارورو کسانی هستند که با حرکت معنوی همراه میشن ولی درونشون هنوز مصر رو رها نکرده. اونها ضد خدا نیستند، بی ایمان نیستند، ایمان هست، حرکت هست، ولی تحول درونی ناقصه. ارورو امروز در رفتار هاست. طبق زهرقادوش و اریزال علاقه به معنویت هست بدون تعهد به اصلاح نفس، هیجان دینی بدون صبر، خواست نور بدون آمادگی برای ظرف، ادعای بزرگ و تأمل کم. دین به عنوان هویت، نه مسئولیت. اینها میتونه در هر کسی باشه، مذهبی یا غیر مذهبی. کسی که معنویت میخواد ولی بدون نظم، بدون اخلاق، بدون اینکه خودش رو بتونه کنترل کنه و سعی در خوددار بودن داشته باشه. حرفای خیلی مقدس میزنه اما در روابط صداقت نداره. این الگوی ارورو، نه شخص بد. ارورو خطرناکه، نه چون بده، بلکه چون ناتمامه. فکر میکنه که تمام و کماله. گناه بزرگ ارورو اینه که نمیخواد روی خودش کار کنه و اون زمانیست که خروج بیرونی هست، خروج درونی نیست. اگر ارورو نبود، گوساله طلایی و بت‌پرستی نبود، بحران نبود، ولی بلوغ هم نبود. یعنی ارورو آینه است که ضعف‌های ما رو بیرون می‌کشه. وظیفه ما چیه؟ تشخیص، مراقبت، اصلاح خود، نه طرد کردن، نه برچسب زدن، نه نفرت. اینکه ما بفهمیم کدام رفتار من بوی مصر میده و هنوز من از مصر وجودم خارج نشدم. هر کسی میتونه لحظه‌ای در این وضعیت ارورو بودن قرار بگیره. خطر اینها از بدنیت بودن نیست، از ناتمامی ناآگاهه. راه نجات تواضع و کار درونی همراه با صبر.